رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود دوباره به شما شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 بامداد.
و باز هم سلام و علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر فرانک، در اینجا ساعت 5 صبح است.
برنامه بامداد دوشنبه 24 می را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
هیئت های بلندپایه ایالات متحده آمریکا و چین امروز در پکن به گفت و شنید دو روزه آغاز کردند. وزیر امور خارجی آمریکا هیلاری کلینتون با هیئت 200 نفره ماموران کشورش به اینجا سفر کرده است. وی گفت طرف ها مسئله های مربوط به روابط دو جانبه اقتصادی و مناسبت به ایران و کره شمالی را که هر دو زیر فشار بین المللی می باشند بررسی خواهند کرد. روابط بین واشنگتن و پکن سر مسئله های قرب پول چین، سانسوری اینترنت در چین و فروش سلاح آمریکا به تایوان پیچیدگی ها دارند.
وزیر استخبارات ایران میگوید در جاسوس بودن 3 شهروند ایالات متحده که در ماه ایول بازداشت شدند شبهه موجود نیست. حیدر مسلحی که در حاشیه جلسه حکومت با خبرنگاران صحبت میکرد، واشنگتن را به تبادله بازداشت شدگان دعوت کرد. سارا شورت، شین بویر و جوش فتال که ظاهرا هنگام عبور از شمال عراق به قلمرو ایران بازداشت شدند، هفته گذشته توانستند در تهران با مادران خود ملاقات کنند. هر سه خانواده و حکومت ایالات متحده اتهامات جاسوسی را رد و به آزاد کردن بازداشت شدگان دعوت میکنند.
مقامات افغانستان گفتند کنفرانس دورنمایی صلح این کشور بار دوم است که به تاخیر می رفتند. انتظار می رفت که این همایش روز شنبه آینده 29 می برگزار شود، اما اکنون افتتاح جلسه 3 روزه به 2 ایون برگزار شده است. تشکیل کنندگان کنفرانس می گویند برای جمع آمدن وکیلان همایش فرصتی بیشتر ضرور است. بار اول کنفرانس با سبب سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به ایالات متحده از اول می به آخر آن برگزار شده بود. شرکت طالبان در این کنفرانس در نظر نیست.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اعلان کرد که کشورش در راه تأسیس فضای یگانه اقتصادی تدریجا مانع حرکت نیروی کار در بین روسیه، بلاروس و قزاقستان را از بین میبرد، ولی او نگفت چنین تحول در قانونهای مهاجرت روسیه با چه شکل و کی صورت خواهد گرفت. پوتین احتمال چنین فضای آزاد را برای نمایندگان کشورهای دیگر از جمله اعضا و ناظران سازمان همکاری های اوراسیا رد کرد و گفت برعکس روسیه در آینده به جلب نیروی کار خارجی از احتیاط کار خواهد گرفت و کشورهای دیگر باید به این سیاست با تفاهم برخورد کنند. قزاقستان و بلاروس به روسیه کمترین نیروی کار میفرستند و بیشتر مهاجران را شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، قرغزستان، مولدوا و اوکراین تشکیل می‌دهند.
بنابر خبرها از سومالی، در نتیجه درگیری‌های پراکنده بین اسلام‌گرایان و نیروهای دولت در موگادیشو 20 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شده‌اند. گروه الشباب که خود را به القاعده نزدیک می‌شمارد، به کاخ ریاست جمهوری و دیگر بناهای حکومتی حمله کرده است. در این جنگ‌ها کمش 14 نفر کشته شده‌اند. درگیری‌ها در حالی به وقوع پیوستند که پرزیدنت سومالی شیخ شریف احمد برای شرکت در کنفرانس به ترکیه سفر کرده است.
نماینده بلندپایه حکومت قرغزستان خدمات جاسوسی چند کشور خارجی را با گوش کردن تلفن‌های حکومت موقتی قرغزستان عیب‌دار کرد. نایب اول سروزیر الماسبیک اتمبویف در نشست خبری در بیشکک گفت قزاقستان، ازبکستان، روسیه و ایالات متحده گفتگوهای تلفنی حکومت موقتی قرغزستان را گوش و ضبط می‌کنند، اما وای دلیل برای این گفته‌های خود در میان نگذاشت. اظهارات او در حال صدا می دهد که هفته گذشته چند عضو حکومت نو قرغزستان بر رشوه‌گیری عیبدار شده، گفتگوی تلفنی در این باره در اینترنت به نشر رسید. اتمبویف اتهام این را که برای خدمت گمرکی $400,000 پاره گرفته است رد کرد. حکومت موقتی قرغزستان ماه گذشته پس از شورش علیه پرزیدنت قرمانبیک باقیف حکومت را به دست گرفت و در جاری کردن اعتدال به مشکل روبرو شد.
دسته خاکی جمهوری چک بعد از پیروزی 2-1 بر دسته منتخب ملی روسیه برنده عنوان قهرمانی جهان شد. این بار ششم است که چک‌ها قهرمان خاکی میشوند. روسیه عنوان قهرمانی را باخته جای دوم را گرفت و شوئدسه با پیروزی 3-1 به دسته آلمان به جای سوم سرفراز گشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز و ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید و لحظه پیش فشرده آخرین خبرها را میشنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را همچنین میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tj و یا azadi.org. خوب، بخش دیگری از برنامه را شروع میکنیم. امروز دوشنبه 24 می 2010 میلادی. حالا از مجری برنامه در شهر دوشنبه همکارمان فرهاد میلاد بشنویم که امروز آب و هوا در پایتخت تاجیکستان و دیگر مناطق کشور چگونه خواهد بود.
بنابر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در اکثر مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در شهر دوشنبه از 21 تا 30، در قرغان‌تپه و کولاب از 26 تا 30، گشت روز تا 24 درجه، در خوجند و رشت هوا 29 و در خروغ از 16 تا 20 درجه گرم خواهد شد. در پایتخت بدخشان نیز باران کوتاه مدت خواهد بارید.
آب و هوا در تاجیکستان در روز دوشنبه 24 می. و یک معلومات دیگر برای شنوندگان ما مهم خواهد بود فرهاد، زیرا سر از روز جمعه ما در خبرها همیشه گفتیم و اطلاع پخش کردیم که نرخ بنزین در شهر دوشنبه با سرعت بالا می رود و سبب در آن است که سر از 1 می روسیه پرداخت گمرکی را برای مواد نفتی بلند برداشته است.
بله سلیم جان، و این هم در حالی که بخش اعظم بنزین به تاجیکستان از روسیه می آید و در حقیقت نرخ بنزین در شهر دوشنبه روز جمعه یک بار قریب 15% بالا رفته. یک لیتر آن از 3.40 درهم به 4 سومانی رسید، اما امروز ما می بینیم که نرخ تدریجا رو به پایان است.
همان روز جمعه فرهاد و یا حتی شاید یک روز پیشش روز پنجشنبه، خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان هشدار داده بود که ضمن افزایش پرداخت گمرکی روسیه ممکن است وارد کنندگان کمبود سنئی بنزین را به وجود آورند و با این بهانه نرخ را بالا برند.
نه سلیم جان، در حقیقت نرخ‌ها به طور نگران کننده رو به بالا بودند و معلوم نبود که این افزایش چقدر دوام خواهد کرد. اما با هشدارها و فشار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان از پرواز نرخ پیشگیری به عمل آمد.
پس میتوان گفت که این یک خبر خوش است، نه؟
بله سلیم جان، و دستکم در حال حاضر این یک خبری خوشحال کننده است. امروز در دوام روز البته شاهد آن خواهیم شد که وضع تا کجا تغییر خواهد یافت.
تشکر. خوب، گزارش های را در این باره شاید در برنامه شامگاهی ما شنونده از من بشنوند، اما یک گزارش در جریان برنامه خواهیم داشت که درباره تاثیر این بالاروی نرخ و یا حتی تأثیر آوازه بلند شدن نرخ به منطقه‌های تاجیکستان در آن بازتاب یافته است. و گزارش را از آن سر می‌کنیم که از چین و ژاپن، از کشورهایی که برای ما کشورهای آفتاب برا نامیده می‌شوند، و نیم جزیره کره که امروز در مرکز بحث‌های دیپلماتیک است.
بله، امروز در شهر پکین گفت‌وشنیدهای سطح عالی میان هیئت‌های حکومت‌های ایالات متحده آمریکا و چین آغاز می شود. مذاکرات دو روزه با همکاری های دو کشور در عرصه های سیاسی و تجارت بخشیده خواهد شد و به همین خاطر هم هیئت آمریکایی را هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و تیموتی گیزنر وزیر مالی آمریکا سروری می کنند.
این مذاکرات در پس منظر بحث بین دو کره روی کشتی غرق شده کره جنوبی و هلاکت 46 ملاح آن جریان می گیرند. همه تفصیلات را از خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی می شنویم.
هنوز پیش از آغاز گفتگوشنید رسمی هیلری کلینتون 23 مای از نمایشگاه بین‌المللی ورلد اکسپو در شهر شانگهای چین دیدن کرده بار دیگر به گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید داشت. وزیر مالیه چین خیو خورن گفت که آمریکا و چین برای پیشگیری از تهدید بحران قرضی اروپا با اقتصاد جهان که بعد از بحران سالهای اخیر به خود می آید باید پایداری اقتصادی خود را تقویت داده هماهنگی سیاسی را نیز نیرو بخشند. خانم کلینتون در نوبت خود اظهار نمود که در رفت گفتگوشنید به ضرورت موازنت بیشتر در مناسبت های تجارتی آمریکا و چین تاکید خواهد کرد. وای افزود که از پکین دعوت خواهد کرد که با شرکت های خارجی و چینایی شرایطی برابر سبقت منصفانه فراهم آورده شود. دیگر بخش مهم گفتگوشنید های واشنگتن و پکین موضوع های مختلف همکاری های سیاسی دو کشور را فرا خواهد گرفت. بنابر منبع های کاخ سفید، واشنگتن تا حال پکین را مطمئن کرده نتوانسته است که برای غرق کردن کشتی کره جنوبی 26 مارس باید مقامات کره شمالی جزا داده شود. با وجود آنکه گروه بازجویان بین‌المللی دست داشتن پخینیان در حمله به کشتی نظامی کره جنوبی را اثبات کرد، پکین گفته است که گزارش گروه وای را در گناه کره شمالی مطمئن نکرده است. ضمن ملاقات غیر رسمی هنگام پذیرایی در شانگهای، هیئت آمریکایی به مقامات پکین آشکار گفته است که واشنگتن و همپیمانان آسیاییش از جمله ژاپن و سئول حادثه حمله به کشتی نظامی چخونان و مرگ 46 ملاح آن را جدی می حسابد. خانم کلینتون هنوز در آغاز سفرش به منطقه در توکیو گفت: North Korea must stop its provocative
behavior. کره شمالی باید رفتار تحریک‌آمیز، سیاست‌های تهدید و پرخاشجویی با همسایگانش را قطع کند و به اجرای وعده‌های خلع سلاح هسته‌ای قدمی بی بازگشت نهاده و به قانون‌های بین‌المللی احترام گذارد.
انتظار می‌رود که امروز کره جنوبی این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند. گفته می شود که امریکا در شورای امنیت از موقع سئول حمایت خواهد کرد و اما پکین برای برداشتن چنین گام آماده نیست و گواهی های بیشتری گناه پخینیان را منتظر است. موضوع مبرم دیگر به تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران برای سرکشیش از قطع برنامه بحث برانگیز هستیش ربط دارد. مقامداران کاخ سفید میگویند که پکین با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اعمال تحریم‌های نو اقتصادی و سیاسی علیه تهران به صورت عموم راضی شده است، اما خواستار مشخص کردن جزئیات قطعنامه است. پکین با تهران رابطه‌های گسترده اقتصادی دارد و به همین خاطر هم با تشدید تحریم‌ها مخالفت میکرد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
آغاز گفتگوشنیدهای به احتمال زیاد حل کننده و سرنوشت ساز آمریکا و چین.
و طور در گزارش همکارمان شنیدیم دو جانب روی طرح قطعنامه نو شورای امنیت در مسئله ایران نیز گفتگو خواهند کرد و اگر پکین به تحریم های نو رضایت دهد تنها موقع گیری مسکو در این مورد نامعین باقی میماند.
این مذاکره در حال جریان میگیرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است کشورش نمیتواند در عرصه بین المللی به تنهایی تصمیم گیری کند. اوباما خواستار همکاری های بیشتری بین المللی شد
و این سخنان را در مراسم ختم تحصیل دانشجویان آموزشگاه نظامی وست پوینت اظهار داشت و قرار است هفته آینده باراک اوباما استراتژی نو آمریکا را اعلان کند. تفصیلات را در این باره از همکارمون نور محمدی خودزاده میشنویم.
از هر رئیس جمهور آمریکا درخواست می شود که استراتژی امنیتی خود را اعلان کند و اکنون چنین به نظر می رسد که استراتژی باراک اوباما از استراتژی جورج بوش رئیس جمهور پیشین که در سال 2002 اعلان کرده بود فرق خواهد داشت. بوش استراتژی گسترده یک جانبه خود را به اصطلاح خودش اینترنشنالیسم گسترده آمریکا ارزیابی کرده بود. در مقایسه با استراتژی جورج بوش، باراک اوباما خواستار رهبری مشترک در جهان شد.
بار این قرن نمیتواند تنها بر دوش ما، بر دوش سربازان ما باشد. دشمنان ما میخواهند نیروی ما را به هر طرف بکشند و آمریکا را محروم از قدرت ببینند و در گذشته نیز ما همیشه از یک کسالار خودداری کرده ایم.
اوباما از فعالیت نیروهای آمریکا در عراق ستایش کرد و گفت ما می خواهیم فعالیت نظامی خود را در تابستان سال جاری در عراق خاتمه دهیم. اما اوباما ادامه حضور نیروهای امریکا در افغانستان را به آن وابسته می داند که تندروها به شهرها و به شهروندان امریکا حمله می کنند و جنگها تنها برای آن ادامه می یابد که سوی قصدها تا به امروز ادامه دارند. و یادآور شد که در صورت هماهنگی بیشتری میان کشورها در افغانستان موفقیت بیشتر به دست خواهد آمد. اوباما همچنین درباره مسلمانان سخن راند. وی نقش مسلمانان و سهم آنها را در جامعه امریکا ستایش و از آنها دعوت کرد که در صف نیروهای مسلح خدمت کنند. Extremists want a war between America and
Islam, but... تندروها می خواهند میان امریکا و اسلام جنگ راه اندازی کنند. ولی مسلمانان بخش از زندگی کشور ما می باشند. از جمله آنهایی که در صف ارتش امریکا خدمت می کنند.
هفته آینده باراک اوباما رئیس جمهور امریکا سیاست امنیت ملی خود را اعلان خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و حالا شنونده محترم مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. حالا یک گزارش بین المللی. در کن فرانسه 63مین جشنواره سینما به پایان رسید و جایزه عالی آن نخل طلا نصیب کارگردان تایلندی اپیچات پونگا وراستاکولا گشت. هیئت داوران فیلم او را با نام امکی بون میکی زندگی های گذشته خود را دریاد دارد را بهترین فیلم شمردند. جایزه کبیر جشنواره به کارگردان فرانسوی کسویه بووا برای فیلمی درباره خدایان و انسان ها داده شد و آفریده کارگردان افریقایی از چاد محمد صالح هارون برای فیلم فریاد به جایزه ویژه داوران صاحب گشت.
به غیر از این جایزه عمده همچنین عنوان بهترین کارگردان به ماتی امالریکو، بهترین بازیگر نقش زن به جولیت بینوش برای بازیش در فیلم کارگردان ایرانی عباس کیارستمی. باید گفت نخستین فیلم کیارستمی که بیرون از ایران و با بازیگران خارجی روی نوار آمده است. و عنوان بهترین آفرنده نقش مردانه به هنرپیشه ها هاویر باردم از اسپانیا و الیو ارمانو از ایتالیا نصیب گشت.
نتیجه های 63مین جشنواره سینما در کن را منعقد مشهور سینمای شوروی اندری پلاخوف این گونه شرح داد.
نتیجه های جشنواره از بسیار جهت غیر انتظارند، هرچند در برخی از موردها قابل پیشگویی بودند، به ویژه از نگاه کارشناسان که طی 12 روز برنامه جشنواره را دنبال میکردند. جایزه اساسی برای فیلم امکی بونمی که زندگی های گذشته خود را دریافت دارد به کارگردان تایلندی اپیچات پونگا وراستاکولا داده شد. هرچند این نام برای عامه وسیع نچندان آشناست، برای آنهایی که سالهای آخر تحولات عالم سینما را پایگیری میکنند این پیروزی تصادفی نیست. هنوز 10 سال پیش در همین جشنواره کن وی شهرت یافته بود و در سال 2010 وی به حیث بهترین کارگردان 10 ساله در سراسر جهان شناخته شده است. فیلم نوی وراستاکولا یک درامای معجزه‌ای است درباره حیات گذشته و امروزه انسان، درباره حرکت وقت که چگونه از گذشته به امروزه می‌گذرد و به آینده روان می‌شود و در عین حال مبهم نمی‌گردد، بلکه در یک شکل پنهان باقی می‌ماند در فضای دیگر و کارگردان گویا چشم ما را به این حیات پنهان و وقت رفته باز می‌کند و همزمان به آینده می‌نگرد. خلاص این یک فیلم سرشار از تخیل است. آن با سنت‌های فرهنگ آسیای شرقی ربط و همزمان داستانش با یک زبانی ساده و فهمار روایت می شود و از این لحاظ فیلم می تواند همگانی شمرده شود.
در حالی که فیلم کارگردان تایلندی جایزه اول و چند فیلم دیگر جایزه های گوناگون گرفتند، فیلم کارگردان روس نیکیتا میخالکوف که در تبلیغ آن سرمایه زیاد به خرج داده شده یگان جایزه نگرفت. در نشست خبری پیش از نمایش آن به کارگردان سوال داده شد که چرا در حالی که برای بنوار گرفتن فیلم 40 تا 55 میلیون دلار صرف شده است، آن همگی 7 میلیون دلار فایده آورد.
برنامه‌های مطبوعات امسال در جشنواره کن قدری فیلم های بلند بود که اندیشه پروری عمیق داشتند و از این ظاهران از برتری یافتن سبک اروپایی بر سبک هالیوودی خبر می دهد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و شنونده عزیزی برنامه خبری رادیو آزادی هستید و در آغاز بخش تحلیل گزارش ها ما به خبرهای مربوط به نرخ بنزین در دوشنبه اشاره کرده بودیم. ظاهراً آوازه های بالاروی نرخ بنزین در مناطق دوردست کشور واهمه و ترس و حراسی را به وجود آورده است که در نوبت خود سبب افزایش بیشتری نرخ ها می شود.
برخی از فروشندگان از فروش بنزین خودداری میکنند و انتظارند ببینند که نرخ تا کجا بالا خواهد رفت تا بالاترین فایده را به دست آورند. نمونه روشن این را خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه رشت محمود شادی این گونه گزارش کرده است.
یک لیتر بنزین نو 92 در نقطه های فروش سوزیشواری منطقه رشت به 4 سامانی رسیده است. این هم در حال است که اکثر این نقطه ها درهای خود را برای رانندگان بستند. اصلیدین صاحب یکی از نقطه های فعال بنزین فروشی در رشت سبب وضع پیش آمده را به سر و صداهایی که قیمت بنزین بالا می رود معنی داد نموده گفت: و در همین حال جمشید یک نفر راننده میگوید در مسیر غرم نواباد یکان نقطه فروش بنزین فعال نبود و افزود هرچند بعضی از نقطه ها به تجارت این نوی محصولات شروع کردند، اما یک لیتر بنزین 92 از 3 سامانی و 70 درم و 4 سامانی و از این هم بالا فروخته می شود.
راستگاه بخیر ما نفهمدیم که به کدوم سبب همین نرخ همین بنزین قیمت شده گینا همه زپراوکا مپراوکا مکه اینا میره مای زپراوکا پو زپراوکا 15 کیلومتر بر از خود بنزین میکنه میره یگان زپراوکا بنزین نیست، بنزین محکم میگن بنزین قیمت شده با کدوم سبب باشه خیلی حکم نمیدون.
اما کارشناس محلی داروخواجه مجنونزاد میگوید هر چند نرخ ها آزادند، اما باید نهاد سبب بستن نقطه های فروش بنزین را در این شب روز از صاحبان این نقطه ها سوال کند. این هم در حالی که داروخواجه مجنونزاد می افزاید با وادی رشت عمدتا بنزین نو 80 وارد می شود که در بیشتر وقت تاجران آن را به مردم 92 گفته به سودا می برارند.
میکنن بعد همچه تلفون جوگان که نرخ بنزین مثال در مسکوه قیمت شد یا قیمتش میکنن همون بنزین 80 در میخوان دیجا 90-95 نرخ نامه مثال میمونن خچو بود همون مرکش ها فروختنش بگیرن.
سبحیدین شمسیدین یک ساکین این موضوع میگوید گران شوی بنزین به نرخ و نوای بازار هم به تاثیر نخواهد موند.
غرم رفتم 3 سوم رفتم خرود ایپگاهی 5 سوم رفت اینم شایده ما همین اوس 5 سوم بعدین 4 سوم زیاد چی دوشنبه 30-35 چیل به 50-60 میشوه این تاثیری هم خلقه ما بارم خلق تبغلی.
این هم در حالی که شماری نقطه های فروش بنزین در منطقه رشت به ده ها عدد میرسد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ضربه یک تغییر خرد نرخ بنزین به بودجه هزاران نفر از اهالی کشور فرصت است بار دیگر به همگان خبر دهیم که نرخ بنزین اکنون رو به پایان است و ممکن است نرخ قبلیش نیز ارزان تر شود.
تضاد روشن است که نرخ نفت در بازار جهانی رو به کاهش دارد، اما نرخ یکی از فروارده های نفتی بنزین در تاجیکستان در 3 روز این گونه بالا رفت و اگر نظارت خدمات ضد انحصاری نمی بود افزایش سنعی نرخ حالا هم ادامه می کرد. از روی شعار بردارد زم کن.
با امید ارزانی های بیشتر یادآور می شوم تا این قسمت از برنامه گزارش های داشتیم در موضوع های گفتشونید اقتصادی و سیاسی امریکا و چین، آمادگی استراتژی امنیتی پرزیدنت امریکا باراک اوباما، نتیجه های جشنواره سینمای کن و بالا و پایین رفتن نرخ بنزین در تاجیکستان. برنامه را با یک پارچه موسیقی ادامه می دهیم.
بقای عمری من توی، اگر بقا کنی با من بقای عمری من توی، اگر بقا کنی با من بقای عمری من توی، اگر بقا کنی با من بقای عمری من توی. اگر وفا کنی با من وفای عمری من تویی، اگر وفا کنی با من وفای عمری من تویی.
این پرچه از ترانه و صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. باور داریم که هم نفسی با ما با شما شنونده ارجمند امکان میدهد از کار و بار جهان بی خبر نمانید. خب حالا ببینیم که چه مطالب ما با شما را در ادامه برنامه انتظار است. روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. چرا زنان توجیک دست به کسب و کار خاصی مردان می زنند؟
عیب در آش است یا در مش؟ نگاه به سبب‌های اصلی و سنعی ماجرای وزارت معارف تاجیکستان ضد دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز هم روزی دوشنبه است، 24 می سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهادی میلاد از دوشنبه.
و در این فرصت از برنامه بار دیگر از همه شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم برای تفصیلات بیشتری خبر و گزارش ها سر به سامانه اینترنتی ما بزنند و نه تنها از متن یا صدای گزارش ها بلکه عکس ها و نوارهای ویدئویی آن هم بهره ور شوند.
فرهاد، خوب شد که سخن را به اینجا کشیده. چند مطلب در این سامانه اخیرا باعث بحث تیز و تند خوانندگان شدند، از جمله ادعای رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی که گفته است باید قرقیزستان و تاجیکستان به روسیه همراه کرده شوند، و هم مطلب درباره زنان دوم و سوم مردهای تاجیک نیز بین خوانندگان، مخصوصا بین زنان از یک طرف و مردان از طرف دیگر، آتش بحث را انگیخته است.
مطالب بخشیده به زنان تاجیک همیشه همین گونه بحث ها را به میان می آورد. برای نمونه منع حجاب یکی از پربحث‌ترین مطالب بود، اما اخیراً به کارهای مردانه دست زدن زنان نیز باعث بحث شده است. برخی این را علامت برابر حقوق زن و مرد می نامند، ولی برخی دیگر می گویند بعضی کسب و کاری هست که به زنان نمی زیبد.
عجیب است. مثلا فرهاد، آیا می توانید نمونه بیارید که کدام کسب و کار؟
بله سلیم جان، مثلا حمالی یا بارکشانی در بازار، دیدن این که یک زن بیچاره خلطه های 50 کیلویی پیاز یا سبزی را از ماشین تا دکان می کشوند خیلی رقت‌آور است. و یک نمونه دیگر، مثلا زن دست به موزه‌دوزی زده است که در گذشته اساسا خاص مردا بود این کسب. در همین باره گزارش همکارمان سفرگل عالمی در سامانه نشر شده بحث ها را به بار آورده است، و ما و بیایید ما و شما هم حالا با اتفاق شنوندگان عزیز این گزارش را با هم بشنویم.
سایلی یک زنی جوانی تاجیک برای تامین خانواده شغلی کوهندوزی یا کفشدوزی را پیشه کرده است. اگر شما به محله 82 پایتخت بیایید، حتما دکانی او را در کناری را خواهید دید. و اصلا با لقب سایلی سپوژنگ یا سایلی کفشدوز مشهورتر است. ولی صحبت ما با سایلی سپوژنگ در منزل استقامتی اش صورت گرفت. در را برویم دختری جوانی سبزینه و زیبا اندام میکشد. پیش دامنی به میان بسته اش معلوم بود که برای پختن خوراک، شستن دیگ و کاسه و یا تمیز کردن خانه نبود. زیرا آن پر از پای و داغی رنگ‌های گوناگون پایفزال و شیرش بود. در کنج دالان غرمی کفش‌های زنانه به چشم می‌رسید و در طاق کفش‌های تیاری از متاهای یک رنگ و گلدار و زردوزی شده ربط می‌ایستادند. سیلی می‌گوید کفش‌دوزی از مادر کلانش میراث مانده است که به پدر و از پدر به او و برادرش گذشته است. وی گفت مادرش بر وقت وفات کرده است و همین کفش‌دوزی بوده است که خانواده آنها را از فقر و محتاجی رهانیده است. به این خاطر می‌گوید سیلی وی پروای پیسخند و تمسخرهای برخی آدمان را ندارد و افتخار میکند که با مهنت حلال نانی حلال میخورد.
ما هم جه هنرمندی میکردم، کفش دوزی میکردم، بعضی دخترها میگذشتن نگاه میکردن میخندیدن که این را بیزن تو ایجا ای کاری مرد نکن.
سیلی میگوید شوهری اولی او نشعمند بوده و او را گرفتار عذاب و شکنجه های زیاد کرده است، ولی نتوانسته است روحی او را بشکند و دچار یأس و ناامیدیش کند. و سری وقت از نکاحی به گفته خودی او آن مردی ناشود برآمده بیش از 10 است که در خانه پدر زندگی میکند و با هنرمندیش هم خانواده اش را تأمین و برای خود و برادرش جهاز توی جمع و پول پس انداز میکند. سیلی میگوید هنرهای دیگری نیز دارد که مردانه اند، به مانند تعمیر خانه به طور اروپایی یا یوراریمونت و ساختن کفگیر و کفلیس‌های سیمی که خریداری زیاد دارند. و در برابر آنها کسب‌های زنانه نیز به مانند خیاطی و قنادی نیز دارد، ولی از همه آنها سردرآمدش همین کفش دوزی است که سیلی به آن دلبستگی بیشتر دارد.
هنریمونت میکنم، کفل میچینم، تیاگ میزنم، آبوی میزنم.
سیلی شرمیده گفت حالا نامزدی دارد که خیلی دوستش می‌دارد، ولی او اجازتش نمی‌دهد که در دکانش است کفش دوزی کند. از این رو 1 است که در خانه برای نو عروسان و جوان زنها کفش می‌دوزد. قهرمان دیگری گزارش ما بنفشه نام داشته، 28 سال دارد و 4 سال از سیلی خورد است. بنفشه را ما در سری فرمان تنگیمی 8 در مسیر راهی محله زرفشان فرودگاه پیدا کردیم. بنفشه میگوید صاحب معلومات است و اختصاصش محاسب است و نیز دوزنده لباس‌های زنانه است، اما 6 است که تاکسی و تنگی می‌راند. زیرا از همه کسب و کاری که سنجیده است، مسافرکشانی طریق تنگیم برایش سر درآمدتر بوده است.
من ماشین های آرنده گرفتگیم، کار کردستم، هر ماهش را بودم میتیم، ریموتش بود در کلای خودم.
و اما کارشناسان مسائل زنان بر این نظرند که سببی به کاری مردانه رو آوردن زنان در تاجیکستان بیشتر از ناچاری بوده است. مهرینسا بابا بیک و رئیس سازمان بانوان پارسیگو در این باره چنین ابراز نظر کرد.
زن اگر هنگامی که هنر خود را به مردم معرفی میکند، هنر او به مردم فایده میآورد و خودش و فرزندانش منفعت رسان است، بگذار کدام کاری باشد، فقط به غیر از اون که کارهای ناشایسته بگذار کنند.
به این ترتیب تحلیل سازمانهای مسائل زنان در داخل کشور به مثال سازمان مادر، سازمان زنهای معلومات عالی‌دار، بیش از 40% زنان بلی کار در تاجیکستان یا بیکار هستند یا در ادارات و مؤسسه ها به کارهای مشغول هستند که معاش ناچیز می گیرند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیکاری زنان و به کارهای کم درآمد مشغول بودنی آنها همچون سبب رو آوردنشان به کسب کاری خاصی مردان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. سفارت امریکا در این کشور در این هفته با پخش یک اظهارات گفت بحث دادگاهی میان وزارت معارف این کشور و دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات را با توجه نظارت می کند و بستن این دانشکده را محدود ساختن امکانیت گرفتن معلومات عالی برای جوانان در تاجیکستان می داند.
بحث این دانشکده خصوصی با وزارت معارف در دادگاه های سطح مختلف تقریبا یک سال است ادامه دارد و سرنوشت این مکتب عالی در هوا معلق مانده است. برخی بر این باورند که علت نه آن چیزی است که رسما گفته می شود، بلکه آن است که در این دانشکده چندی از شخصیت های معروف مخالف دولت منبر استادی پیدا کرده اند.
همکار ما مرزا سلیمپور در بخش نوبتی از سلسله گفتار سیمای هفته با مجرای دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات با وزارت معارف و با این بهانه به حق مخالفین به جای کار در تاجیکستان پرداخته است.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
مجرای آمده بر سر تنها دانشکده خصوصی باقی مانده در تاجیکستان به تدریج رنگ و آهنگ سیاسی می گیرد و برمی گردد به مسائل خیلی بلندتری چون حقوق بشر و حق مخالفین به جای کار. سفارت امریکا در دوشنبه در اظهاراتش خواستاری به طور فراگیر و از روی عدالت بررسی شدن قضیه بازخواند خط مجوز دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات در دادگاه عالی اقتصادی و تشریح نیز فراگیر هر قراری که دادگاه در این زمینه صادر می کند شده است. نیشا کواست معاون سفیر امریکا با رادیوی آزادی گفت این قضیه به صورت عموم میتواند باقی خواهشمندان سرمایه گذاری به رشته معارف تاجیکستان را دل سرد کند.
بستن این دانشکده برای جوانان امکانیت گرفتن معلومات عالی را در تاجیکستان محدود می‌سازد. با سببهای نامعلوم بسته شدن این دانشکده خصوصی به فضای اینوستیسیونی تاثیر منفی می‌رساند و دیگران را از مبلغ زوری من بدای صحای معارف تاجیکستان دیل سرد میکند.
اما فرهاد رحیموف معاون وزیر معارف تاجیکستان در پاسخ به این اظهارات سفارت گفت که وزارت معارف از موقع خود عقب نخواهد نشست و قضیه را تا به آخر خواهد برد.
ما تنها یک چیز میخواهیم که اجازه‌نامه‌ای که وزارت معارف برای پیشبرد فعالیت تعلیمی داده بود بازخوان کرده شود. همین طلبات ما سود اقتصادی شهر دوشنبه پورا قبول کرد. درست پیش مرحله کاساسیونی سود عالی اقتصادی برگزار گردید، از بس که حجت‌های طرف دعواگر بعد حجت‌های قلبکی پیشنهاد شده بودند، با همین دلیل‌ها مسئله به بررسی مانده شد و البته اون طرف باز مقامات سودی حل می‌کنند که چی باید کرد مرحله‌های آینده.
مجرا میان دانشکده خصوصی نوآوری های فنی و وزارت معارف هنوز ماه ایولی سال گذشته زمانی برخواست که وزارت معارف قبول داوطلبان به این دانشکده را به صورت موقت متوقف ساخت. مسئولین دانشکده اما این دستور را نپذیرفتند و به دادگاه اقتصادی شکایت بردند. دادگاه دوشنبه در تیر ماه سال گذشته ابتدا از موقع دانشکده پشتیبانی کرد، ولی همگی دو روز بعد حکم خود را این نوبت به فایده وزارت معارف تغییر داد. با این ترتیب تا کنون این ماجرا بدون حل باقی مانده و اکنون دو جانب در تالار دادگاه عالی اقتصادی علیه همدیگر به تعبیر معروف دندان تیز میکنند. صدرالدین اکرموف مؤسس و رئیس دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات میگوید قضیه از یک نامه وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف به رئیس جمهور آغاز یافت، ولی ناشفافی جریان بررسی مسئله باعث شده که آنها تا حال دلیل اصلی قهر مقامات از این دانشکده را سرفهم نرفتند.
ما هم همین رو بسیار میخواهیم فهمیم، هم از جانب وزارت معارف هم از حکومت فهمیم، لیکن برای ما ناروشن است. دو کمیسیه که یکی از جانب وزارت معارف آمد و یکی از جانب حکومت، بعد از اون که سنجیده برآمدند و که در اساس عریضه وزیر معارف آمده باشند به عنوان رئیس جمهور، دلیل هایی که در همون مقطع وارد شده بودند اثبات خود نیافتند. لیکن از چی خاطر باشد که شفاهان همین گفته رفتند و وعده کردند که بعد از یک چند روز سندی که ترتیب میتین شناس میکنند تا که ما آمده هم شناس شویم و هم امضا گذاریم. متاسفانه همین نشد.
دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات مقرش در دوشنبه در حال حاضر تنها مکتب عالی خصوصی است که از جانب شرکت آمریکایی صدر اینکورپوریشن مبلغ گذاری می شود و در هفت رشته عمدتاً مربوط به ساحات اقتصاد، حقوق و انفورماتیکا حدود 1700 دانشجو را به تحصیل فرا می گیرد. مؤسس این شرکت و رئیس فعلی دانشکده صدرالدین اکرموف یک شهروند تاجیک تبار آمریکا است که در اوایل سالهای 90 با شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان به آمریکا هجرت کرد و در پایان سالهای 90 با یک سلسله برنامه‌های تأسیس مکتب و دانشگاه‌های خصوصی به دوشنبه برگشت. سلسله مکاتبی مربوط به شرکت صدر در برابر دانشکده نوآوری‌های فنی، همچنین یک گیمنازیه در ناحیه رودکی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی از جمله تعلیم زبان انگلیسی و کامپیوتر را در بر می‌گیرد. صدرالدین اکرموف میگوید تقاضای بازخوانده خط مجوز دانشکده از سوی وزارت معارف میتواند تنها دانشکده باقیمانده خصوصی در تاجیکستان را به خطر ورشکستگی روبرو کند. او میگوید ماجرا با وزارت معارف الکه برای این مؤسسه تعلیمی خسارات بزرگ و پرداخت نشدنی به بار آورده است.
کاری که ما کرده بودیم با مبلغ تصور کردن دشوار است. برای مثال از سال 99 تا سال 2002 من تمام درهای تشکیلات های همین دولتی و غیر دولتی ایالات متحده وقتی که در واشنگتن زندگی میکردم کوفت بودم. برای جمع‌آوری کتاب ها از کلیساها سر کرده تا مکتب های عالی تا کتابخانه ها زیاده از 1.5 میلیون دانه کتاب جمع کردم. زیاده از 285 کانتینر همین کتاب های آوردیم. از اون جمله 38 کانتینر آوردن همین کتاب های دپارتمان دولتی ایالات متحده مبلغش را یافت. بسیار مهنت وزنین بود، چون خودتون میدونه که در تاجیکستان چاپ کتاب عموما نیست. کتاب هایی که آوردیم فقط برای آوردن هوای ممکن که از 2 میلیون تا 4 میلیون دلار صرف شده باشد، این فقط برای آوردن است.
این دومین مکتبی مربوط به شرکت صدر است که از جانبی وزارت معارف بسته می شود. قبلا با قرار همین وزارت گیمنازیای صدر در دوشنبه که بیش از 120 کودکی در سالهای جنگ شهروندی یتیم شده را با تحصیل فرا می گرفت نیز بسته شد. فرهاد رحیموف معاون وزیر معارف اما میگوید فقط دانشکده نوآوری های فنی نیست که به علت به معیارهای قبول شده جوابگو نبودن صفت تعلیمش بسته می شوند.
در دوام 4 سال اخیر ما زیاد دانشگاه را بستیم. تمام آن دانشگاهی که جوابگوی طلبات نیستند و معیارهای استاندارد دولتی تحصیلات عالی کسبی جوابگو نیستند، در فعالیتشون کمبودی ها ظاهر می شوند. اصلا دانشگاهی بسته شده پایه مادی تکنیکی و کادری آنها جوابگوی طلبات نیست و این اقدام ما دوام دارد. ما نسبت به دیگر دانشگاه ها دانشگاه دولتی هم نیز همین خیلی چاره‌جویی کردنی هستیم.
ولی محافل در رابطه با قضیه دانشکده نوآوری های فنی میگویند علت قهری مقامات غالباً به حضور شخصیت های معروف مخالف دولت از جمله روانشاد طاهر عبدالجبار، رهبران حزب سوسیال دموکرات رحمت الله ظاهر و شاکرجان حکیموف و رهبری حزب نهضت اسلامی محیدین کبیری در فهرست استادان این مکتب بستگی دارد. یعنی در چشم مقامات این دانشکده همچون لونه مخالفین شناخته می شود و برخورد منفی وزارت از همین جا منشأ گرفته است. بیانیه سفارت امریکا نیز اشاره غیر علمی به این پهلوی قضیه دارد. نیشکواس معاون سفیر امریکا در دوشنبه:
امکانیات جوانان برای دانش آموزی از آموزگارانی گوناگون و محاکمه عقاید مختلف برای پیشروی جامعه شهروندی اهمیت خیلی مهم دارد.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و استاد حقوق در دانشکده نوآوری های فنی در اظهارات در ماه مارس با اشاره به ماجرای برخواسته بر سر این دانشکده حکومت تاجیکستان را عیبدار کرد که حق مخالفین به جای کار هم زیر پا میکند. شاکرجان حکیموف استاد دیگری حقوق در دانشکده نوآوری های فنی نیز سوی تحمل نسبت به مخالفین و دیگر اندیشان را یک مشکل برای حکومت داران فعلی تاجیکستان میداند.
فقط محیط آزاد داشتن در این دانشکده نمایندگان 5 حزب سیاسی کار میکنند، از جمله حزب خلق دموکراتی. دانشجویان نسبتاً آزاد هستند، تعریف و توصیف بیهوده نیست. مثلا طاهر عبدالجبار پروفسور بود، خال محمد عظیمو، حاجی محمد عمروف، رحمت الله ظاهیروف، من و غیره. با وجود آن که عالم های سرشناس هستند، پذیرفته شدند از جانب مؤسسه دیگری تحصیلات عالی کشورهای غرب و شرق، ولی در تاجیکستان مشکلات دارند. علتش این است که اعضای حزب خلق دموکراتی نیستند یا درباره مشکلات تاجیکستان به طور آشکارا میگویند و همین مشکلات شخصی آنها شده است.
صدرالدین اکرموف رئیس دانشکده اما میگوید باید فعالیت علمی و استادی این افراد در رشته تخصص خود زبردست را از فعالیت سیاسی آنها جدا کرد.
در جهان علم عنوانجوی علمی میخواهد که تحقیقات علمی گذارند و همونه پیشکش کند برای علم شدنش، با خودش اپنینت بگیرد. به اپنینت علمی ممکن که رساله و حمایه کرده نتواند. یعنی در همین جامعه بودن اپوزیسیا این یک ممکن که نشانه وای باشد، چون علم به بحثی وقت پیدا نمیشه داخل. مخصوص ما در گروه علمی هستیم. من شخصاً که فکر میکنم که باید در اینجا از همه جبهه ها باشند. فقط در همین مکتب ما ممکن که از پارتی حاضره حکمران ممکن بیشتر باشد. لیکن به هر حال پیش از اون که کدام استادی که اومده است در ما شرطنامه داریم که بردن تبلیغات دینی یا که بردن تبلیغات سیاسی در اینجا معنی است.
به نظر تحلیلگران در شرایط تاجیکستان عضویت در حزب مخالف و یا پشتیبانی از یک نظر غیر رسمی عملا معنای برای این نفر بسته شدن دری همه مقامات دولتی را دارد. نمونه برجسته حسن تحمل نسبت به دیگر اندیشان به نمایندگان مخالفین خویر شدن 30% کرسی های دولت بر اساس سازشنامه صلح سال 1997 بود. آخرین نمایندگان سهمیه 30% در پایان سال 2006 از هیئت حکومت رفته شدند و به تدریج صحنه حکومت به میدان یکتازی نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی و افراد صادق با گروه حکمران تبدیل یافت. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان:
در کشورهای متمدن دموکراتی که دارند اگر یک سیاستمدار در انتخابات موفق نشود پس امکانیت آزاد دارد تا که یا در جامعه شهروندی کار کند یا با فعالیت ایجادی مشغول شود تا که اقلا طلبات اجتماعی خود را خانه کند. باعث تاسف است که در تاجیکستان اینطور نیست و اگر شما موقع شهروندی دارید، عقیده دارید و میان مردم محبوبیت، این باعث نگرانی دایره های با حکومت نزدیک می شد و همه تدبیرهای می اندیشند تا که شما به منبع درآمد مانید.
به نظر تحلیلگر تاجیک سیمودین دوستوف علت چنین صورت حال در تاجیکستان در خود نظام دولتداری است که به محض خودکامگی و تکیهش بر اصل های چون صداقت و محل یگان نوع اندیشه غیر و مخالف با ارزش ها و منافع کلان حاکم را قبول ندارد.
در همه سطح ها خود این چون یک نظام تشکیلی ساختار سیاسی امکان نمیدهد که نفران دیگر که از کلان دورند یا از منافعت های دیگر یا حتی آنهایی که آزاد اندیشتر هستند آنها را قبول ندارد. ولی متاسفانه همه این چیز نه تنها باعث روش نکردن جامعه تاجیکستان و اقتصاد تاجیکستان گشته است بلکه حتی تا جای آن رو به انقراض می‌برد.
با این وجود صدرالدین اکرموف مؤسس و رئیس دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات تاجیکستان که با خطر بسته شوی روبروست در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که اکنون در پی این همه ماجراهای بر سرش آمده از اینکه چنین ریسک کرده در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است پشیمان نیست گفت:
نه البته دولت به همه کار قادر است، لیکن ما البته مبارزه میبریم. دویمش که کارهایی که تا امروز انجام داده است، همین لایحه تعلیمی و از مرکز تعلیمی صدر کرده تا این تشکیل کردن گیمنازیه که ده ها کودک های بی پدر و بی مادر از بازار را جمع کرده، ما خوانندگی بودیم این گیمنازیه وزارت معارف بست. امروز بودجه که نرویم همون ختم کننده های خودمون رو وا میکنیم، مخصوصا مرکز تعلیمی صدر که هم دانش زبانی آموزان دیم هم دانش تکنولوژی کامپیوتری، یعنی که همون نهالت هایی که ما شونده بودیم الکه سبز در جنا امروز برای تایستون ما یک میوه داده شده. برای همین به هیچ وقت پشیمان هم نیستیم.
به نظر تحلیلگران البته برخورد نسبت به افراد مخالف و دیگر اندیش در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای خودکامه‌تر چون ازبکستان یا ترکمنستان بهتر است و دولت حداقل آنها را به تمام از صحنه و از کشور تنگ نمی‌کند، ولی می‌افزایند آنها تنگ شدن چارچوب‌های رسمی فعالیت و کار برای این طایفه به خصوص برای مردمی که از عقاید و آرمان‌های دنیوی پیروی می‌کنند حتما باعث جستن شیوه‌های غیرمعمولی بیان اعتراض خواهد شد و شمار هرچی بیشتری قشرهای ناراضی را به دامن گروه های زیرزمینی و عمدتاً تندروی مذهبی تله خواهد داد. پیامدی که به باور اهل نظر به هیچ صورت نمیتواند مایه خوشی و استقبال و هم به سود دوشنبه باشد.
نگاه به سبب های اصلی و سنئی مبارزه وزارت معارف تاجیکستان ضد دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات شهر دوشنبه.
این گزارش را میتواند در سامانه اینترنتی ما نیز بخونید و هم بشنوید.
بله، و در ضمن فرهاد آنهایی که الکی خوانده‌اند هم به طرفداری از دانشکده و هم مخالف آن اظهار نظر کردند. شما هم شنونده ارجمند میتوانید فکر و ملاحظه خود را درباره این مسئله داغ با دیگران در میان گذارید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوب، در همین جا بخش دیگری از برنامه ما با یک پارچه موسیقی به پایان میرسد، ولی دور نروید، گزارش های جالب و شوق‌انگیز ما و شما را در پیشند.
هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را، جان بدهد دوست را، هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را، جان بدهد دوست را، از رهی بادیه ها آبیل پا با پا میرسد، هر کسی کوته نظر هر نفری کم هنر، هر نفری کم هنر، هر هر کسی کوته نظر، هر نفری کم هنر، هر نفری کم هنر، از پای کاری خطا تا به کجا کجا میرسد. هر کی به ما بد کند مدزی بدا میرسد، هر کی نکوی زیما دستی دعا میرسد. هر کی بزوری کند کی نوری اختیار، در نرسد زوری ما زوری خدا میرسد، زوری خدا میرسد. هر کی به ما بد کند بدزی بدا میرسد، هر کی نکوی زیما دستی دعا میرسد. هر کی بزوری کند کی نبری اختیار، در نرسد زوری ما زوری خدا میرسد، زوری خدا میرسد. نظر پاک بین،
پاک نظر پاک بین،
پاک دل و پاک بین، پاک نظر پاک بین،
پاک نظر پاک بین،
هر قدمش گوی چون ای کی سبا سبا میرسد. ای به سخن ساختی نیمی جهان را بهشت،
نیمی جهان را بهشت.
برنامه خبری
رادیو آزاد،
آزادی رو میشنوید؟ بله بله، بفرمایید فرهاد.
بله، و همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد و امروز دوشنبه 24 می سال 2010 مجریان برنامه، من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ. سلیم جان.
بله، و نگاهی به مطالب نشریه های جهانی درباره تاجیکستان، مواد مربوط به تاجیکستان در رسانه های خارجی طور میبینیم بیشتر به مریضی فلج کودک و یا پولیومیلیت بخشیده شده است. واسه جورنال امریکا در مطلب تحت عنوان سازمان ملل نقش پولیو را میگذراند اما به کمبود روبرو میشود نوشته است، سازمان جهانی بهداشت یک برنامه 3 ساله را علیه مریضی فلج کودک روی دست گرفت که طی مبارزه 2 دهه اخیر تعداد گرفتاران این بیماری از 350 هزار نفر به 1600 نفر کاهش یافت. این برنامه 1.3 میلیارد دلار که اصلا از مبلغ امریکا و بریتانیا عبارت است، قبل از همه نیگریه و هندوستان را هدف قرار می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت گفته است که فلج کودک سال 2010 در جهان از 436 حالت به 2 حالت پایان آمده است و نیم این حالت در تاجیکستان به نظر می رسد که از سال 1997 کشوری آزاد از فلج کودک محسوب می شد. نشان نوشته است خطر پراکنده شدن این مریضی به ازبکستان و قرقیزستان نیز وجود دارد.
صادرات سرایتی مطلب سامانه تلویزیون NTV روسیه است که در آن آمده است در این کشور کودکانی را که از تاجیکستان وارد می شوند تحت نظارت دکتر قرار می دهند، با آن وجود که در آنها آثار فلج کودک دیده نمی شود. دلیل دکتران هم این بوده است که آنها از منبع مریضی آمدند. در مطلب آمده است تنها در مسکو رسما 56 هزار تاجیک روی خط شدند و معاینه هر یکی از آنها کار است مشکل. همچنین مؤلف مطلب می نویسد پیش بینی صحتی برای فردا از سالهای قبل فرق می کند، زیرا در پاکستان و افغانستان و هندوستان منبه های فلج کودک نیرو گرفته تا به تاجیکستان رسیدند. از چین مریضی کاری تهدید میکند و از آسیا جنوبی شرقی تبلرزه تروپیکی.
موضوع دیگری به اصطلاح تاجیکی رسانه های جهان سیل در این کشور است. از جمله سامانه یورازینت مطلبی با عکس یک کارمند گمرکی تاجیکستان در کلوب را نشر کرده است که پرچم امریکا را به خاطر رسانیدن کمک بشری می بوسد. سرلوحه این مطلب چنین است که نظامیان امریکا در تاجیکستان دوستانی بیشتر پیدا می کنند. جنمی جیبا نشریه با نفوذ چین در مطلبی تحت عنوان قضیه افغانستان در پس منظر منافع گیوپولیتیکی ازبکستان نوشته است کشورهای همسایه افغانستان همگی از بد شدن وضع در افغانستان آسیب میبینند و این در حالی است که در سال 2011 باید نیروهای آمریکا و ناتو از این کشور بیرون روند. نشریه مفخی گنری کیسینجر ارباب نمایان دولتی آمریکا درباره منفعت جویی چین، روسیه، هند، ایران و پاکستان از وضع افغانستان را مورد انتقاد قرار داده می‌نویسد ضرورت شروع گفت‌وشنی در چارچوب شش جمعی دو شش کشور همسایه افغانستان و آمریکا و ناتو و روسیه پیش آمده است. منطقه آزاد از تروریستان بودن افغانستان باید هدف اصلی قدرت‌ها در افغانستان باشد، می‌نویسد ژنمین ژباو.
و مرور بود به برخی از مطالب رسانه‌های جهانی درباره تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
آگهی ما را شنیدید و
آزادی را میشن. بله
بله فرهاد، یک آگهی دیگر فکر کنم از نظر ما دور نماند به خاطر اینکه بعد از اینکه هفته گذشته اولین بار اون را پخش کردیم شرکت خوانندگان در سامانه زیاد شد. این آگهی ادامه یا که دور دومی آزمون عکس ها هست زیر عنوان آنچه میبینم و این دفعه این آزمون ما با صلح تاجیکان به روز وحدت و صلح بخشیده شده است. خب توجه کنید به این آگهی و حتما عکس های خود را برای سامانه اینترنتی رادیو آزادی بفرستید.
همین خیل استید نجون بدی یک عکس بیرین.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان ارجمند، با همین وقتی که برای برنامه ما جدا شده بود به پایان میرسد و در صبح روز دوشنبه 24 می سال 2010 میلادی.
بله، برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
روز خوش و ببرور با یک و یک شما آرزو میکنیم و خدا نگهدار شما.
سگ بزنه ملت.